ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحلة دوم از فرع پنجم در مسئله 17 ما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله ولو لم يتمكن من صوم السابق صام الثامن والتاسع. یه مطلب از این مرحله، مطلب دوم از این مرحله، ما اشار الیه به قوله و اخر الیوم الثالث الی بعد رجوعه من منا و الاهوت ان یکون بعد ایام تشریق ای الهادی اش و ثانی اش و ثالث اش. در مرحله دوم دو مطلب است. مطلب اول این است صوم فائت که در روز هفتم ماه ذی‌الحجه نیامده چه وقت باید بیاید؟ هشتم و نهم روزه گرفته، هفتم رو روزه نگرفته. اما عمدن و اما ان استرارن این روزه ی روز هفتم که احد ایام ثلاثه هست چه وقت باید انجام بشود؟ روز دهم انجام بشود، روز یازدهم انجام بشود، روز دوازدهم انجام بشود، روز پانزدهم انجام بشود. زمان اتیان به صوم فائت سابه چه زمانی است؟ این یه مطلب است که می‌فرمایند و آخر الیوم الثالث. یوم الثالث مراد یوم سابه هست که نیامده، ثالث به اعتبار ثامن و تاسع هست. ثامن و تاسع آمده، سابه نیامده. روزه یوم سابه که مراد از ثالث در این روایت هست چه وقت باید انجام بشود؟ می فرماید الی بعد رجوعه من منا، بعد رجوعه من منا. رجوع من منا دو فرض دارد، یکی اینکه روز 12 آمده به مکه، یکی اینکه روز 13 آمده به مکه، یکی اینکه روز 14 آمده به مکه. بعد رجوعه من منا، این روز وقتشه. ول احمد ان یکون بعد ایام تشریق، مثلا اگر 12 آمده به مکه، 13 از ایام تشریق است دیگه. 13 به نظر ایشون صحیح نیست این روزه. چرا؟ برای اینکه احوت وجوبی دارد، برای اینکه بعد از ایام تشریق، قهرن بعد از ایام تشریق 14، 15، 17، 20 تا آخر ماه است. بعد این یه مطلب داره که زمان این روز چه روزی است. بعد از ایام تشریق است. ایل هادی و ثانی و ثالث، این مطلب دومه که ایام تشریق چیه؟ چند روز ایام تشریقه؟ کدام روزا ایام تشریق است؟ فعلا کلام در مطلب اول است، یعنی روزه روز هفتم که نیامده، هشتم و نهم آمده. زمان فعل اون روز بعد از ایام تشریق است. مثلا فرض کنید روز 14 ماه این که بعد از ایام تشریق باشد، دلیلش دو روایت است که در باب پنجاه و دو از ابواب ذبح است، حدیث یک از این باب، فی من صام یوم ترویه و یوم عرفه، همین فرض شماست. روز هفتم نگرفته، هشتم و نهم را گرفته. امام علیه السلام می فرماید روزه روز هفتم باید انجام بگیرد. حالا کی انجام بگیرد؟ یجزی هن یسوم یوم آخر، حالا یوم آخر روز عید باشد، روز 12 باشد، روز 15 باشد، مطلق است. این اطلاق به حدیث دوم مقید می شود. در حدیث دوم امام علیه السلام یوم آخر را معنا می کند، یسوم یومن آخر بعد ایام تشریق. اونجا مطلق یوم آخر بود، این میگه نه، دهم نمیشه، 11 هم نمیشه، 12 هم فایده نداره، 13 هم فایده نداره. اون یوم آخر از روز 14 شروع میشه، شاید تا آخر ما را وقت داشته باشه. البته در این بین یه بحثی هست که مبادرت واجبه یا نه، اون را فعلا کار نداریم. مبادرت منافات با توقیت تا آخر وقت نداره، فوراً فوراً است. بر این اساس این روایت دلالت دارد که روزه روز هفتم باید بعد از ایام تشریق باشد. در این استدلال در واقع پنج اشکال شده است. لعل این اشکالات موجب شده که سیدنا الاستاد فتوا ندهد، اهوت وجوبی گفته باشد، ول اهوت ان یکون بعد ایام تشریق. اولین اشکالی که در این استدلال هست این است که این دو روایت حدیث یک قطعاً ضعف سندی دارد. مفضل ابن سالک ابو جمیل هست در سند است توثیق نشده. حدیث دوم یحیی الازرق مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. بر این اساس این استدلال ناتمام است. می شود این روز ایام تشریق باشد، می شود بعد ایام تشریق باشد، می شود اصلا اون دو روز باطل باشد، سه روز پشت سر هم بگیرند. اساس استدلال این دو روایت است. این اشکال تقدم الکلام که ناتمام است، نه اشتراک صدمه به این روایت میزند، نه ضعف مفضل ابن صالح، بل ولل اشتراک. چرا؟ لما ذکرنا در بحث قبلی که به این که مشهور به این دو روایت عمل کرده. الا تقدیر هر دو قوی می شود، الا تقدیر دلیل بر اعتبار اول نداریم، روایت دوم معتبرتون هست. اشکالات دیگری هم بود که تقدم الکلام. پس این اشکال ناتمامه، برای اینکه مشهور به این دو روایت عمل کرده. اشکال دوم در این استدلال این است که این دو روایت برخلاف ادله اعتبار توالی در سه روز بدل از حد است. تقدم الکلام که روایاتی دارد که میگوید این سه روز باید پشت سر هم انجام بگیرد، متصل به هم باید انجام بگیرد، اعتبار تتابع در این سه روز که اون روایات قبلا خونده شده است، من جمله از اون روایات حدیثی یک از باب 53 از ذبح هست، لا تصوم و الثلاثه متفرقن. این سه روز نمیشه شنبه بگیره، یک شنبه نگیره، دو شنبه بگیره، نه، باید شنبه، یک شنبه، دو شنبه. روایات دیگری هم بود که در باب خودش تقدم الکلام، بر این اساس این دو روایت تعارض دارد با روایاتی که میگوید ثلاثت ایام بدل از حد باید پشت سر هم باشد. این حدیث میگه لازم نیست تطاوع. چرا؟ برای اینکه روز عید که روزش حرام است، هشت و نه را گرفته، روز عید ها که نمیتوانه بگیره، برای اینکه روز عید و قربان روزه حرامه. قول ما بالجواز در ایام تشریق اولم نبود، اگر گفتیم در ایام تشریق جایزه، متابعت به هم خورده، برای اینکه اقلش روز یازدهم گرفته، یک روز فاصله شده. اگر گفتیم در ایام تشریق حرام، چهار روز فاصله شده، هشت و نو آمده، ده نیامده، یازده نیامده، دوازده نیامده، سیزده نیامده، اقلش چهارده آمده. فعلیه این نظریه که یوم آخر بعد از ایام تشریق با کل روایات اعتبار تتابع تعارض دارد. ادله تتابع میگه این روزه باطل است، دو روزش هم باطل است، آخرش هم باطل است. این روایت میگوید تتابع در این از مبطل نیست، ترک تتابع مبطل نیست. این هم یکی از اشکالات این استدلال. این اشکال قطعا وارد نیست. چرا؟ برای اینکه این دقت کنید، این اشکال در هر هفت اشکال وارده، باید همه اون اشکالات دیگر هم این تقریب تطبیق بشه. چرا این اشکال وارد نیست؟ چرا تعارض نیست؟ واضحه، برای اینکه این روایت اخص از روایات تتابع هست. ترک تتابع اقلا سه فرض داره، یکی اینکه هشتم و نهم رو انجام بده، هفتم رو انجام نده. یک فرض این است که هفتم رو انجام بده، هشتم و نهم رو انجام نده. یک فرض این است که هشتم رو انجام بده، هشتم رو انجام نده، هفتم و هشتم رو انجام بده. یک فرض این است که هفتم و هشتم رو انجام بده، نهم رو انجام بده. همه اینا خلاف تتابع هست. ترک موالات بین ثلاثت ایام این حرام است، این مبطل است، اما در کل این فروض ادله موالات میگوید باطل است. ادله اعتبار موالات همه این فروض را میگوید باطل است. روایت از رد یک فرض از این فروض را میگوید ترک موالات عیب ندارد، و اون فرض این است که هشتم و نهم آمده باشد، هفتم متأخر باشد. ترک موالات در خصوص این فرض میگوید اشکالی ندارد. خب معلوم نسبت بین این فرض و فروض قهرن عموم خصوص مطلق است، الخاص مقدمون علی العام، جای تعارض نیست. کل موارد عام خاص مطلق از این قبیل است، هیچ کی نگفته تعارض است. فعلیه دومین اشکال بر این استدلال که تعارض بین این دو روایت و ادله اعتبار تتابع این غلط است، برای اینکه تعارض نیست، عموم خصوص مطلق است، عموم خصوص مطلق تعارض ندارد. این دومین اشکال. سومین اشکال این است که در بعض از روایات آمده است که اگر یک روز از این سه روز ترک بشود، سه روز فوت شده است. هفتم و هشتم ها گرفت، نهم ها نگرفت، ثلاثه فوت شد. هفتم و هشتم را گرفت، نهم ها نگرفت، ثلاثه فوت شد. هشتم و نهم را نگرفت، گرفت هفتم را نگرفت، ثلاثه فوت شد. این ثلاثه نیامده است. ملاحظه کنید روایت واسطی در باب پنجاه و دو حدیث چهار، یقول اذا صام المتمتع یومین لا یتابع الیوم الثالث فقد فاته. میگه اگر دو روزا گرفت یک روزا نگرفت، این روزش کل عدم است، ولو دو روزشا گرفته باشد. یومین را گرفته، یک روزا نگرفته، این روز کل عدم است. پس اون دو روایت که میگوید این روز صحیحون تعارض با این روایت دارد، این روایت با اون دو روایت بالمعارضه تساقط میکند. اگر تساقط میکند دلیل بر صحت انجام این صوم بعد از ایام تشریق ندارید. این سومین اشکالی است که بر این روایت شده است. از ما ذکرنا روشن شد که این اشکال هم اقلن دو اشکال دارد. اولا این روایت ضعف سندی دارد، لما ذکرنا که اقلا علی واسطی در رجال توثیق نشده. این اولین اشکال که از روایت او ضعیفتون هست. اشکال دوم این است که علاوه از این که روایت صحیحتون باشد، با اون دو روایت تعارض ندارد. چرا؟ برای اینکه نسبت اون خصوص مطلق است. چرا اون خصوص مطلق است؟ برای اینکه مفاد این روایت این است: اگر روز هفتم را نگرفته است، این روز باطل است. اگر هفتم را گرفته، هشتم را نگرفته، این روز باطل است. اگر هفتم و هشتم را گرفته، نهم را نگرفته، این روز باطل است. روز سه روزی که یک روزش نیامده باشد، این کل عدم است. حالا اون یک روز هفتم باشد، هشتم باشد، نهم باشد. طبعا نسبت این روایت با اون دو روایت عموم خصوص مطلق است. برای این اون دو روایت میگه فقط اگر روز هفتم را نگرفته، هشتم و نهم را گرفته، این روز صحیح است. یک فرض از این فروز این روایت اخص از این فروز است. برای اینکه فروز روایت اقلا سه فرض است، بلکه بیشتر هم ممکنه باشد. فعلیه نسبت اون دو روایت با حدیث پنج از این باب نسبت اون خصوص مطلق است. اگر اون خصوص مطلق شد، تعارض نیست. الخاص و مقدمون العام است. فعلیه این اشکال هم ناتمام است. لضعف روایت اولا و عدم معارضه ثانیا. اشکال چهارم روایاتی است که میگوید صوم در ایام تشریق صحیح است. این دو روایت میگه صوم در ایام تشریق باطل است. اون روایات میگوید صوم در ایام تشریق صحیح است. اون روایات هم عدتون من الروایات هست که در همین ابواب موجود است. منها حدیث سه از باب 53: فمن فاته ذلك فليتسحر لیلة الحسب، یعنی لیلة النفر. این دو بحث داره. یک بحث لیلة الحسب چیه؟ این بعد بعدا بحثش خواهد آمد. یک بحثش اینه که این لیلة النفر شب دوازدهم رو شامل میشه. شب دوازدهم یعنی روز دوازدهم بگیره. سیزدهم هم بگیره، چهاردهم هم بگیره، و یس و صائمن و یومن بعدو. اگر گفتیم یوم الحسب روز سیزدهم، ایزن باز اشکال وارده، برای اینکه این روایت میگه در روز سیزدهم بگیره، چهاردهم هم بگیره، پانزدهم هم بگیره. مفاد اون دو روایت این است که در دوازده و سیزده باطل است. مفاد این روایت این است که علا تقدیر این که یوم الحسب دوازده باشه میگه دو روز صحیح است، علا تقدیری که یوم الحسب سیزدهم باشه میگه یک روز صحیح است. فاذن این روایت با اون روایات تعارض دارد. پس اشکال چهارم چی شد؟ اشکال چهارم بر این استدلال این شد که روایاتی داریم که میگوید روزه دوازدهم صحیح هست، شما میگوید اخر از ایام تشریق، میگوید باطل است. فاذن اون دو روایت با این روایات تعارض دارد. این اشکال حقش بود آخرین اشکال باشه، چون که بحثش خیلی طولانیه، اما جمله اشاره می کنم توضیحش باشه در مسئله 18. این روایات اولا تعارض ندارد. چرا؟ برای اینکه منفاتهو سه فرض دارد، هفتم نیامده، هشتم نیامده، نهم نیامده، فات سلاست ایام. هفتم نیامده، هشتم آمده، نهم نیامده، فات سلاست ایام. برای اینکه یک روز نیامده. هفتم آمده، هشتم نیامده، نهم آمده، فات سلاست ایام. هفتم آمده، هشتم آمده، نهم نیامده، فات سلاست ایام. هفتم نیامده، هشتم نیامده، نهم نیامده، فات سلاست ایام. ملاحظه کنید روایت را. بقیه روایاتش هم همین است. ما این چون که بحثش مفصل بود همین یکی را ذکر کردیم، صحیح رم هست. فمن فاته زالک، و کل این فروض فاته زالک هست، بنوان الهازا نسبت این روایت با اون دو روایت اون خصوص مطلق است. اون دو روایت خصوص فوت روز هفتم را میگوید اخر ان ایام تشریق، میگه این فرض در ایام تشریق صحیح نیست. کسی که روزه روز هفتم را نیاورده، این روز را در ایام تشریق نباید بگیرد. اون روایات که یکیش را خواندیم، روایات دیگری هم هست، میگوید روزه روز تشریق صحیح هست، حالا دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم باشد، یا سیزدهم و چهاردهم باشد، فائت هفتم باشد، هشتم باشد، نهم باشد، همه باشد، اون میگوید صحیح هست. این آمده بین این کل این فروض یک فرض را میگوید باطل است. کدام فرض؟ اون فرض این است که اگر روز هفتم رو نگرفته، هشتم رو گرفته، نهم هم گرفته، در ایام تشریق باطل است روز هفتم. فعلیه فنسبتو عموم خصوص مطلق است. علاما ذکرنا تعارضی بین اون دو روایت و این روایات نیست. یک کلام لأن نسبت عموم و خصوص مطلق است. جوابای دیگری ادق از این هم دارد که انشاءالله اون جواب ها در مسئله 18 قویاً اگر زنده بودیم انشاءالله بحث خواهد شد. اشکال پنجم بر این استدلال فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.